بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد چهارم، صفحه 75. 641. خدا و رسول را اینقدر اذیت نکنید. قرآن. این سخن عشق است و جز با منطق عشق فهم نمی شود، وگرنه چه کسی قادر است که خدای را آزار و اذیت نماید؟ این سخن از مقام خلافت برمی خیزد که همان واقعه عشق کامل است، یعنی کسی که خلیفه خدا را اذیت کند خدای را اذیت کرده است، زیرا این خداوند است که بر جای انسانی یعنی خلیفه اش نشسته است. این ادامه قرض دادن به خداست و به عیادت خدا رفتن به وقت بیماریش. 642. سرنگون باشند آنان که کافر شدند. سوره محمد. این وضع مؤمنی است که ایمان و عهدش را با خدا و امامش به کالای دنیا فروخت. این همان مصداق واژگون سالاری ایمان فروشان و خود فروشان است که قبلا شرحش رفته است و این عاقبت کسی است که دلش را فروخته و امام و حبیب خود را انکار نموده و بلکه عدابت ورزیده است، زیرا جز از این طریق نمیتوان ایمان ربوبی و عرفانی را کتمان کرد. پس آن که تنها دوستش را دشمن داشت، طبعا دشمنانش را دوست می‌دارد و این عین واژگون سالاری و سرنگونی وجود است که جای حق و باطل و خیر و شر و راست و دروغ در وجودش عوض شده و واژگون گشته است. این عذاب انکار عشق است. پس وای بر آنان که کافر شدند پس از ایمانشان. سوره زاریات. 643. به راستی که پاکان مقیم در عالم غیب هستند با چشمانشان و میگیرند آنچه را که پروردگارشان به آنها میدهد، زیرا قبل از این هم از خوبان بودند، زیرا شبها را بسیار کم میخوابیدند و سحرگاهان طلب مغفرت میکردند و در اموالشان برای محرومان بهره ای بود و در عالم طبیعت برای اهل یقین نشانه های الهی وجود دارد، همانطور که در درون خودتان. آیا نمی بینید؟ و در آسمان است رزق شما و هر آنچه که وعده داده شده اید. پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این همچون سخن خودتان حق است. سوره زاریات. به راستی این کدام سخن انسان و سخن کدامین انسان است که همچون کلام خدا حق است، آنقدر حق که خداوند به زمین و آسمان برای اثبات حقانیتش سوگند یاد می کند. سخن آن پاکان اهل نظر که عالم غیب را می بینند و در وادی نظر مقیم آن هستند، یعنی مقیم در آخرت هستند و شب زنده دارند و مردمان را شریک مال خود می دانند و در جهان برون و درون نشانه های خدا را می بینند. اینان قرآن ناطق هستند و کلامشان کلام خداست و حق است. اینان عشاق حق هستند و در زمین و آسمان و جان خودشان محبوبشان را جستجو و دیدار می کنند. این بدان. 644. حق عشق آنگاه تماماً رخ می نماید که یک سویه باشد، وگرنه تبدیل به تجارت عشق می شود. و عشق عارفان حق و اولیای مهدوی از این جنس است، هرچند که بی تردید هموار عشق خالق به مخلوق قابل قیاس به عشق مخلوق به خالق نیست. و عشق مخلوق به او تجلی عشق او به مخلوق است طبق معرفت حق، ولی مسئله باریک تر زمو همان عدم اطمینان و یقین مخلوق است درباره عشق خالق به خود، الا این که معرفت عارف درباره حضرت حق و قوانین و آداب و تجلیات و راه و رسم بس متنبع و لطیف عشق ورزی حق به بندهش به درجه ای از کمال و جامعیت و دقت و بصیرت و شهود رسیده باشد که یقین حاصل آید، که البته چون این حدی از یقین در اواخر عمر ممکن می شود، که همه امتحانات عشق با فرض یک سوی بودن آن تی شده است. این است سر الاسرار عشق عارفان و معنای قمار عشق قلندران حق. در این راز تا ابد بمان و اندیشه کن که تمامی اسرار عشق مجازی هم در سطوح نازل آن برخواسته از این سر است. این بیان کمال عشق و عشق کامل بود. 645. همانطور که در عشق مجازی و جنسی و دوستی‌های ما بین بشر هرگاه یکی از طرفین به حد و قدرت عشق طرف مقابل خود یقین کند، وسوسه‌های شیطانی آغاز و خیانت هموار می‌گردد. این قاعده درباره عشق خالق به مخلوق هم مصداق دارد که قدرت وسوسه و شیطنت ناشی از آن هزاران بار مهلک‌تر است. این همان مغرور شدن به کرامت پروردگار است که در قرآن کریم بارها آمده است که از علل خیانت و ایمان فروشی بنده است، زیرا کرم خدا درباره بندش عین محبت اوست به بنده. 646. بنده خدایی را نصیحت می کردم به ترس از خدا و تقوای الهی که گفت: خدای من ارحم الراحمین است، تو به فکر خودت و خدای قهار خودت باش. مدتی بعد به ناگاه او را در اوج فلاکت و عذابها یافتم که از من گریخت. این همان قره شده به کرم و محبت خداست که موجب خدا فروشی می شود. هرچند که خداوند فروخته نمی شود، ولی آدم مغرور چون این کاری را از گمان خودش انجام می دهد. 647. ولی هیچ قره شدن و ابلیسی شدنی همچون غرور عشق مردان خدا در مردمان نیست، تا آنجا که مردمان کافر این مظاهر عشق خدا به خود را به پشیزی می فروشند، همانطور که اهل کوفه به مشتی خرما حسین علیه السلام را معامله کردند و سرانشان حتی به همین مشت خرما هم نرسیدند. مردان خدا تجسم عهد و امانت بین خدا و خلق می باشند. عهد خدا را اینقدر ارزان مفروشید. 648. عشاق حق همان عهد الله و حبل الله و حبل متین و نعمت الله و روح الله و مرضات الله و جنت الله و بچ الله و نور الله و ولی الله و باب الله و نصرت الله و قدرت الله و ید الله و عین الله هستند، همانهایی که خداوند به حقانیت سخن آنان سوگند یاد می کند. سوره زاریات. 649. برای خوشبخت بودن و احساس رضایت از حیات و هستی خیشتن عاشق بودن کافی است در رابطه با یکی از عشاق حق که در قرآن کریم تحت عنوان رسول و شاهد و ولی و متقین و مخلصین و اصحاب اعراف و امام مذکورند. به همراه صفات و ویژگی های هر یک از آنان که به مثابه انواع و درجات این عشق الهی است. 650. دوستی و دوست داشتن هم اگر از جنس مبادلات پایا پای نباشد، همان عشق است که یا در مرحله مقدماتی و آشنایی قرار دارد و یا در مرحله پختگی و کهولت و جا افتادگی که تبدیل به هویتی ثابت شده است و دوره استراحت خود را سپری می کند، که در این حال هر آن به بهانه و نظری از جانب حق مشتعل و انقلابی می گردد. 651. به هر حال این مسئله که آیا عشق برتر است یا دوست داشتن بیشتر یک چانه‌زنی لغوی و وسواس شاعرانه و ذوقی است که حامل حقیقتی روشن نیست و از منظر حقیقت این مسئله به مانند آن است که بپرسیم آیا بیشتر بهتر است یا کمتر؟ 652. ولی آنچه که به نقل از دکتر شریعتی در تفاوت عشق و دوست داشتن قابل طرح است، این است که کوری و کری و تعصب و غیرت جاهلانه برخواسته از عشق جنسی و شهوانی است که تصرفی و بلعنده می باشد، که چون به دلیل عادت یا کهولت کاهش یافت دیگر نمی توان آن را دوست داشتن نامید، بلکه تحمل و تعامل است. برای عشق عرفانی، یعنی عشق در قبال پیر و آموزگار روحانی، به هر درجه‌ای که باشد مطلقاً کور و کر و متعصب و وحشی نیست و اگر شد امری کاذب و منافقانه است و رابطه بین مراد و مرید معنوی هرگز از جنس دوست داشتن نیست. عشق است در درجات، عشق به معنای خلافت وجودی. 653. برخی میگویند که عشق همان دوست داشتن شدید و آتشین است. این درست است اگر معنای خلافت در هر دو وضعیت حضور داشته باشد، در دو کیفیت متفاوت. 654. بسیاری تعاملات و مبادلات مادی و عاطفی و عقیدتی را دوستی و دوست داشتن می‌دانند و این یک اختلاف سلیقه در کاربرد اصطلاحات فرهنگی است و موضوعی قابل بحث نیست. 655. عشق جنسی از جانب عاشق که عموماً مرد است، ماهیتی دوگانه دارد که هم حامل ایثارگری است و هم مالکیت، که بچه ایثارگرانش عموماً غالب است ولی از جانب معشوق بچه تصرفیش غالب است و بدین گونه تعادل می‌یابد و در غیر این صورت به سرعت فرو می‌پاشد. یعنی همواره یکی از طرفین بایستی از خود گذشته تر باشد تا تعادل رابطه حفظ شود، یعنی تعادل و عدالت در روابط بشری و خاص روابط عاطفی و زناشویی از عدم توازن سوری برمیخیزد، یعنی عدل عشق عین بی عدالتی می نماید زیرا یکی گیرنده و یکی دهنده است و هرگاه که این گیرندگی و دهندگی تعادل سوری یابد، از تعادل خارج می شود و به سوی فروپاشی می رود. این بدان. 656. یعنی عدالت و تعادل و تعامل روابط عامه بشری در درون خانه یا جامعه بر عدم توازن و تساوی استوار است، براز شکست دموکراسی و برابری‌های سوری و مادی از همین قاعده مرموز و حیرت‌آور است که در قلمرو به خانواده منجر به فروپاشی آن می‌شود و در قلمرو به جامعه و حکومت هم به هرج و مرج و آنارشیسم و جنون و جنایت می‌گراید. در این معنا تأمل بسیار کن. 657. در عشق عرفانی نیز این تعادل و قدرت رابطه برخواسته از یک عدم توازن و عدم مساوات سوری است. این یک مبادله و معادله ماده به معنا و معنا به ماده است. در سایر روابط بشری هم چون این مبادله نیمه پنهان و آشکاری حضور دارد که قوانین دموکراتیک از درک و تحمل آن عاجز و بیزار است، زیرا ارزشی جز ماده نمی شناسد. 658. اگر بزرگترین چالش جهان مدرن پدیده دموکراسی است، بدین دلیل است که دموکراسی در ذاتش از درک عدالت عاجز است. یعنی بزرگترین چالش انسان و جوامع مدرن بر سر تعریف عملی عدل است و این بدان که عدلی جز از عشق حاصل نمی آید، که این خلافت است، که این خلافت به ظاهر این نابرابری می نماید. درست به همین دلیل در قبال بحران عدالت جایگزین عشق در سراسر جهان قوغا می کند، هرچند که رابطه این دو یعنی عدل و عشق در آگاهی بشر مدرن بسیار مخدوش و بلکه نامربوط است، حتی در اندیشه متفکران این تمدن. 659 علی جز عشق نیست، و اگر منظور از عدل و مقصود از آن جز تعادل و ثبات پایدار در روابط بشری نیست، این معنا جز از عشق بر نمی آید. منظور همان عشق عرفانی است که حامل تعادل و ثباتی ریشه‌ای و استعلایی و انقلابی و فرارونده و خلاق است، و نه همچون ثبات مرده عدالت سوسیالیستی که خود همین رکود و رخوت موجود در آن موجب طغیان بر علیه آن می شود. زیرا برای فطرت بشری آنچه که مهمتر از تعادل و ثبات است خلاقیت و نوآوری و رشد است، و همه این نیازهای فطری بشر فقط در عشق عرفانی حاصل می آید، ولی عشق عرفانی مستلزم تربیتی عرفانی و بلند مدت در جامعه است تا تبدیل به فرهنگ شود. 660 و این رساله حاضر می تواند به مسابقه فرهنگ نامه چنین تعلیم و تربیتی باشد که جامعه بشری را برای عدالتی پایدار و خلاق مهیا سازد. 661 یکی از خوانندگان جلد اول همین رساله چنین می نویسد: از زمانی که این کتاب را مطالعه می کنم به تعادل و ثبات و رضایتی معجزه آسا در خود رسیدم و دست از سر همه کسانی که آنان را علت پریشانی خود می پنداشتم برداشتم، مخصوصا خانواده‌ام. از این بابت مادرم دچار نگرانی و پریشانی شده است که چرا فرزند نازنینم در لاک خود فرو رفته و به گمانش افسرده شده و گویی دست از دنیا شستم. دیروز مادرم با احوالی برآشفته به نزدم آمد و چنین گفت: من بالاخره کشف کردم که چرا انسان افسرده و رنجور و رنگ پریده شده ای. از آن کتابی است که روی میز توست. من خودم هم چند خطی از آن را خواندم که به ناگاه احساس کردم که دارم عاشق می شوم و الحمدلله به خود آمدم و خود را نجات دادم. تو هم دیگر حق نداری این کتاب را بخوانی، و اگر گوش به حرفم ندهی من خودم بر علیه نویسنده این کتاب دست به کار می شوم و اعلان جرم می کنم و رسماً ایشان را به دادگاه می کشم. این بدان معناست که در جامعه ما به راستی که عشق یعنی عدالت وجودی جرم است، چرا که بنده همین اواخر به همین دلیل زندان بودم. وقتی که این مادر بچه خار این گونه مفتخرانه بر علیه عشق الهی فحاشی می کند، حتما برای خودش در جامعه یک پایگاه فرهنگی و حقوقی و سیاسی مستحکمی سراغ دارد. این مادران همانهایی هستند که فرزندان خود را به کنار خیابان می‌فرستند تا مبادا که عاشق شوند. در این معنا بمان. 662 یعنی جامعه‌ای که فاقد معرفت و ایمان عرفانی است، عدالت را عین ستم و ناهنجاری می‌داند و آن را تحمل نمی‌کند. زیرا نویسندگی نامه مذکور از عرصه ستم و تجاوز به دیگران به خیشتن بازگشته و در خود تعادل و ثبات یافته بود که مادرش را به سطوح آورده بود، یعنی انسان بیقرار در خود و متجاوز به دیگران ثبات و تعادل را بر نمی‌تابد و خصم سلام و سلامت است و دوست داشتن. زیرا اساس صلح و تعادل با خود و در خود همانا دوست داشتن خیشتن است که حاصل نور عشقی است که بر وجود میتابد. 663 اگر همه آحاد بشری فطرتاً در جستجوی یار و دلداری هستند، در واقع همه جلبه‌ای از جمال خدا یعنی وجه الله را می جویند و برای رسیدن به مقصود خیش بایستی به دیگرانی که در راه همین جستجو در مانده و حقیر و فقیر شده اند کمک رسانند، به لحاظ مادی و عاطفی. چرا که چه بسا یکی از همین درماندگان وادی یار همان یاری باشد که جستجو می کردید به مثابه وجه الله. چرا که هر انسانی وجهی از وجوه الهی است، زیرا از صورت خداوند روی و آبرویی یافته است. آنان که روی خداوند را می‌خواهند بهتر است که حقوق نزدیکان و درماندگان و در راه ماندگان را ادا کنند تا رستگار شوند. سوره روم. زیرا وقتی آب روی رفته از بنده ای را که خود روی از روی خداست به او باز می‌گردانی، روی خدای را می‌بینی. این بدان. 664. تا زمانی که عشق جرم و گناه و ناهنجاری و افسردگی پنداشته می شود، عدالت محال است. این امروزه معضله جهانی است. مبادا پندارید که در جوامعی که عشق بازی و بازی با عشق در خیابانها مجاز است، این مشکل برطرف شده است. خیر، این بازی با عشق است که در نزد بشر مجاز است و نه زندگی با عشق و عشق با زندگی. 665. این بدان که بازی با هر چیزی ذاتن حامل اراده که به نابود سازی آن چیز است، همانطور که بچه ها تا اسباب بازی خود و صحنه بازی خود را کاملا تخریب نکنند، بازیشان کامل نشده است. پس بازی با عشق همان اراده به نابود سازی عشق است و این یک اراده ابلیسی است که تنها دشمن قسم خورده آدم به عنوان خلیفه و محبوب خداست. بدانید که شیطان دشمن قسم خورده و آشکار شماست. قرآن. پس بدانید که منکران و بازیگران عشق همان شیاطین در صورت بشرند، یعنی شیطان آشکار، دشمن آشکار. 666. و اوست که برای شما گوش و چشم و دل آفرید ولی اندکی شکر می کنید. سوره مؤمنون. شکر گوش و چشم و دل همان عشق است، همان گوشی که صدای محبوب را می شنود و در این شنودن هر دم شنواتر می شود و مست شنوایی خیش. چشمی که جمال محبوب را دیدار می کند و در هر دیداری جمالی زیباتر و نوتر می یابد که چشمش را بیناتر و منورتر می سازد و مست می سازد. و دلی که خانه محبوب است و بلا وقف هستی و حیاتی فزاینده می‌یابد و زنده و زنده تر و مست و هست تر می‌شود. و این است شکر چشم و گوش و دل. و ما بقی شکری ریایی و یا سهوی و از روی عادت است که شکرش موجب افزونی نعمت نمی گردد، در حالی که شکر چشم و گوش و دل که همان شکر محبوب است، در چشم و گوش و دل موجب افزایش عشق و شور و مستی می شود. فقط عاشقانند که شاکرانند و شاکران جز عاشقان نیستند. در این معنا بگندیش و بمان. 667. اصلاً خود چشم و گوش و دل در حین دیدن و شنودن و عشق ورزیدن مشغول شکرند، زیرا در حال سکرند و شکران موجب سکران است که همان معنای فزونی نعمت و لذت و عزت است. اصلاً عشق اجر شکر نعمات است که بزرگترین نعمات هم رابطه با یکی از اولیای الهی است که غرق در شکر خداست و جمال این شکر است و اسوه حمد. 668. بنگر منطق ابلیس را که چگونه و چرا و در کجا آدمی را گمراه می کند؟ ابلیس گفت خدای را که چون مرا فریب دادی هر آینه می نشینم بر صراط مستقیم و آدمی را از روبرو و پشت سر و سمت راست و چپ محاصره می کنم آنان را که شاکرین نیستند. سوره اعراف. پیش از این از جنبه های گوناگونی نشان دادیم که صراط المستقیم همان عشق و خاص عشق عرفانی در رابطه با امام حی است و ابلیس بر این راه از چهار سو آدمی را محاصره می کند، آنان را که شاکر عشق نیستند و بلکه ناز می فروشند و به مکر و بازی با آن مشغولند و منت می نهند بر منبع عشق و روشنایی و نجات خیش. یعنی ابلیس در هیچ قلمروی اینقدر به انسان نزدیک نیست که در قلمرو عشق و قدر نشناسی و کفران عشق و منت بر عشق. چون این آدمی از چهار سو در محاصره ابلیس است. این همان محاصره است که از میانش ابن ملجم و جعد برون می آید. 669 ناشکری بر عشق و عاشق مهلکترین علت بدبختی بشر در زندگی است. 670 ناشکری در عشق عین ناشکری و کفران چشم و گوش و هوش و دل و وجدان است، یعنی تخطئه نمودن خلاقترین عمل کرده حواس و جان خیشتن است. پس این بزرگترین خیانت به خیشتن است و عین خودکشی. و این است که خداوند کسانی را که بعد از ایمان کافر شدند، یعنی دل خود را فروختند و انکار نمودند، به عذاب عظیم دوچار می کند. و خداوند چشم و گوش و قلوبشان را باطل می سازد و این است عذاب عظیم. قرآن. این عذاب عظیم به دست و عمل و اراده خود آدم ناشکر و منکر عشق است که بر خودش جاری می شود. 671 عشق پرواز و عروج چشم و گوش و بینی و لبان و دستان و دل و تن و جان است برای دیدار با خالق خیش، که این چشم و گوش و روی و موی و لبان و ابروی همه از اوست. خدایم بر صراط المستقیم است و آنچه که این پرواز را استمرار و اوج می بخشد شکر بر عشق است و ابلیس ناشکران عشق را از همه سوی به دام می اندازد و ساقط می کند. 672 عاشق اگر قوانین عشق را رعایت کند شهید است بر جلوه ای از وجه الله در سیمای معشوقش. اگر کسی عاشق شود و تقیه و عصمت گزیند چون بمیرد شهید است. رسول اکرم. و البته این موت فقط موت جسمانی نیست، بلکه تجربه فراق سراسر موت نفسانی است. تا مرگ را نچشید به سوی خدای خود باز نمی گردید. قرآن. یعنی در موت فراقی است که عاشق از جمال خاکی محبوب به جمال اعلایی حق روی می کند. آنگاه که آرزوی مرگ می کردید قبل از آن که او را دیدار کنید، بالاخره دیدارش کردید با نگاهتان. 674 شهود عرفانی نیز قلمرو به نابتری از شهادت و شهید شدن عارف است در جمال مشهود حق. 675 شهود عرفانی حتی اگر جمالی هم نباشد و صرفاً کمالی و معنوی باشد، باز هم مرتبه ای از شهادت و شهید شدن اهل معرفت است در آنچه که درک نموده است. 676 شهادت دو نوع کلی دارد، جمالی و کمالی. شهادت جمالی مختص عارفان واصل است و شهادت کمالی برای هر اهل معرفت در درجات یقین حاصل می آید، یعنی عالم در علم خود شهید می شود. 677 و و فراق در عشق بر عصمت و ایمان و معرفت چه بسا یک شب عاشق را به وصال عرفانی رساند، آنگونه که در اشعار بابا طاهر در میابیم یا عراقی، که برترین نوعش از این دست اشعار ابن فارس است که فسوس الحکم ابن عربی را مترادف تفسیر دیوان ابن فارس دانستند. 478. این جانب در جریان نگارش رساله حاضر در اکثر مکاشفات خود ناظر بر شهادت خود در مشهوداتم بودم، خاص مکاشفه مربوط به شهادت حسینی به مصداق و هو علا کل شیء شهید، که پس از آن شهود این شهید بودن بر هر کس و چیزی را در ذرات جان خیش شاهدم، و این به بیان دیگر همان شهید شدن در شهادت حسین است و این توفیق خارق العاده برای هر شیعه و بلکه هر اهل معرفتی ممکن است که به مصداق همان سفینه نجات است که آدمی سوار بران می شود به فیض حسین. در این معنا بسیار تأمل نما که به مثابه درب ورود به سفینه حسینی است، سفینه شهادت که بیانش این است: و هو علی کل شیء شهید. 679. از جنبه خاص معنای شهادت که بگذاریم، می توانیم واقعه شهید شدن را در کل جریان قوه ادراک بشری دریابیم، بدین معنا که هر حس و فهم و باوری به مثابه نوع و درجه ای از شهید شدن انسان است در حق آن موضوع مورد ادراک، یعنی فهمیدن آنگاه که به درجه ایمان و یقین برسد عین شهید شدن نفس انسان در حقیقت آن موضوع مورد فهم است. در این معنا بمان. 680. بدین ترتیب باید بهتر فهم شود که چرا غایت ذاکریت مذکوریت است، همانطور که کمال شاهد بودن مشهود بودن است. این واقعه در تجربه سماع عرفانی به تمام و کمال دریافت می شود اگر سماعی حق باشد. 681. موضوع شهید بودن همان واقعی است که در آن مخلوقی محل ظهور جمال، جلال یا کمال خالق می شود و یا مریدی محل حضور و ظهور مرادش می گردد و عاشقی عین معشوق می شود. این واقعی که در آن شهادت رخ می نماید در معنای کامل و وسیع کلمه همان صلات است. از این منظر بهتر موتهای علی علیه السلام را در سجده در میابیم و یا مدهوش شدن پیامبر را به هنگام نزول وحی. شهید شدن در حین صلات خدا بر نبی و ولی خود که عین شهید شدن خداست، شهادتی متقابل. این همان معنای وصال روحانی است. 682. پس واضح هست که کمال شکر هم از وقوع این صلات و شهادت است که برمیخیزد، و وای بر سالکی که به هنگام چنین صلات و شهادت و وصالی که با نظر مرادش واقع میگردد شاکر نگردد و غافل بماند و کافر شود و دچار عجب و خودبینی گردد و مدخل ورود ابلیس شود. بر صراط المستقیم آدمی را از چهار سو محاصره می کنم و در حالی که از شکر غافل مانده است او را بر دوزخ وارد می سازم. سوره اعراف. در این عبرت عظیم بسیار تأمل کن. 683. خداوند به سامان می رساند امرش را از آسمان به سوی زمین و سپس عروج می نماید به سویش در روزی که مقدارش هزار سال است از آنچه که می شمارید، و او دانای پنهان و عیان است و عزیز و مهربان است آنکه چه نکو آفرید هر چیزی را و پدید آورد انسان را، نخست از گل و سپس نسلش را از مایه ای پست استمرار بخشید و سپس او را راست نمود و روحش را در او دمید و برای او گوش ها و چشم ها و دل ها قرار داد، ولی فقط اندکی شکر گذارند. و گفتند آیا چون در زمین گم شویم آفرینشی جدید خواهد بود؟ این بدان دلیل است که به ملاقات پروردگارشان باوری ندارند. سوره سجده. میدانیم این امری که از آسمان به زمین می آید همان روح خداست که درباره روح می پرسند، بگو امر ماست. قرآن. که این روح در انسانی که بر او نازل می شود حامل هویت الهی است و لذا هوی جانش را به سوی مبدع روح بالا می برد. همانطور که این واقعه را در ماجرای نزول روح و عروج هو در این جانب شرح دادم. و سپس در آیات بعدی می خوانیم که سخن از دمیدن روح در انسان است و نیز سخن از آفرینش جدید یعنی خلق عرفانی و لقاء الله پس از گمراه شدن در حیات دنیا. و این کل واقعی است که انسانی به عشق الهی نائل می آید و منشأ این عشق برای سایر مردمان می شود و مردم را به این عشق دعوت می کند. خداوند روحش را به هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا مردم را برای دیدار با خدا هشدار دهند. قرآن. و این کیفیت هزار ساله نزول و عروج روح و هو همان معنای پیر عرفانی است که یک شب ره هزار ساله را در جان آدمی طی می کند، هرچند که ظهور و بروز حقایق و مشاهدات و مکاشفات و معارف و رهاورد این نزول و عروج برای بشریت در قلمرو تاریخ هزار سال به طول می انجامد. در این معنای بس بزرگ بسیار تفکر کن تا همه ابعاد واقعه را دریابی. 684. همه حقوق و آداب عشق چیزی جز حقوق و آداب اقامت حق در دل عاشق و اقامت عاشق در دل معشوق نیست، یعنی حقوق و آداب اقامت در جنات و عیون که ان المتقین فی جنات و عیون. سوره زاریات. زیرا دریچه بهشت برای چشم اهل عشق از دل محبوب باز می شود که از چشم عاشق نگریسته می گردد، زیرا چشم در به دل است و لذا یکی از فروج وجود است که مؤمنان موظف به حراست از آن هستند. ای مؤمنان، درهای وجود خود را حراست نمایید. سوره مؤمنون. 685. جنات عیون همان بهشت چشمان عاشق است برای معشوق، پس عیون نه چشم ساران که چشمان عاشقند برای معشوق، مگر این که بگوییم که چشم عاشق چشمه ایست که معشوق دمادم در آن شستشو می شود و پاک می گردد و رضا زیبا و زیباتر و محبوب و محبوبتر می شود. 686. آری، چون معشوق به دلیل عدم رعایت حقوق عشق و آداب ماندن در چشم و دل عاشق از جنات و عیون خارج شد و هبوط نمود، اگر توبه کند و تقصیر این سقوط به گردن عاشق و یا دیگران نیندازد و به گردن خود بگیرد، هرچند که از عشق خارج شده، ولی می تواند در دوستی با محبوبش باقی بماند، وگرنه دچار کینه شده و قلبش می و این مصداق همان آیه است که بر دلهایشان قفل میزنیم. قرآن. و این است عذاب عظیم که به اشد حماقت و کوری و کریمی انجامد که همین وضع موجب تباهی عظیم است. 687. هیچ کس همچون مستضعفین مستحق عشق نیستند، آنهایی که نه صرفاً به دلیل اقتصادی که به لحاظ نفسانی، علیل و ذلیل و ناتوان و جاهلند از هر حیث، ولی از این ضعف خود گریزان نیستند و آن را انکار هم نمی کنند و از چشم خود پنهان نمی دارند و خود را به درگاه حق می کشانند، نه به این امید که ضعف ها و نیازهای بی انتهایشان را جبران و تقویت و ارضا نماید، بلکه دستی بر سرشان کشد و به آنان مهر ورزد. ولی این استضعاف خود فقط وسیله و امکان و بهانه ماندن در محضر حق است جهت برخورداری از محبت او. ما اراده کرده ایم که مستضعفین را جانشینان و وارثان خود بر زمین سازیم، یعنی محبوب خود سازیم و وسیع و وارث این عشق در میان مردمان نماییم، چرا که فقط عشق است که در این گنبد دوار به یادگار میماند و بس. 688 از میان حق و ناس که برگردن آدمی نسبت به هم نوعان است، هیچ حقی شاقتر و حادتر و واجبتر از حق عشق عاشق برگردن معشوق نیست، و این است که خیانت معشوق به عاشق حقی است که به ندرت ادا و جبران می شود و رضا سنگینی بارش گردن و کمر معشوق را می شکند. 689 خانمی به نزدم درد دل می کرد که تمام زندگی زناشویی‌ام مملو از خیانت شوهرم و فرزندانم به من است و من می دانم که این جزای خیانتی است که من در جوانی در حق کسی کردم که عاشق بر من بود. ولی من سال هاست که به درگاه خدا توبه و استغاثه می کنم، ولی هیچ بخشش و گشایشی حاصل نمی آید. ولی شبی یک سروش غیبی به من گفت: ای بنده خدا، ستم را به بنده ای کرده ای و عذرش را از خدا می خواهی؟ حال به من بگویید که آیا این درست است که من به سراغ آن جوان بروم و او را پیدا کنم و از او طلب حلالی نمایم؟ من از آن خانم اسم و آدرس آن جوان سابق را گرفتم و خودم او را پیدا کردم و از جانب این زن از او طلب حلالی نمودم. از این واقعه به بعد نه تنها شوهر و فرزندان این زن به ناگاه و به طرزی معجزه آسا تغییر ماهیت دادند، بلکه اصلا هویت و روان خود زن هم دگرگون شد و به راستی بخشوده گردید و مشمول رحمت حق شد. 690 اصلا منشأ همه حقوق و وظایف و مسئولیت‌های انسان‌ها نسبت به یکدیگر چیزی جز محبت در درجاتش نیست، و اگر شدیدترین و جامع‌ترین این حقوق در رابطه زناشویی قرار دارد، درست به همین دلیل است و سپس به والدین و همسایگان و اقوام و دوستان، که البته اشد و کمالش در رابطه با امام و پیر طریقت است که حامل نابترین عشق حق است که موجب سعادت و هدایت دو جهان است. 691 حقی جز عشق نیست و این است که میزان نهایی در قیامت هم عشق است. علی علیه السلام. 692 زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست از آن خداست، ولی خداوند را در عالم مثلی اعلاست. خداوند برای شما مثال میزند تا فهم نمایید آیا شما با مملوکات خود برابرید، و بدانید که هیچ چیزی مثل او نیست. قرآن. شاید در هیچ جای قرآن رابطه مثالی بین خداوند و جهان مخلوقاتش این گونه واضح نشده باشد، و آن این که هیچ چیز نه خداست و نه شباهتی به او دارد، و بلکه کل جهان هستی هم نه خداست و نه شبیه اوست، و با این حال در جهان هستی خداوند ظهور و تجلیاتی دارد که برتر از کل مخلوقات اوست، و مثل اوست، یعنی شبیه اوست. این همان لقاء الله در عالم عرض و حیات دنیاست برای عارفان واصل و اولیای الهی. در حقیقت تجلی نور ذات هر چیزی در جهان مثل اعلایی از خداوند است و وجه الله اعلاست و این همان چیزی است که انسان در نزد خداوند دارد که باید باز یابد. بدانید که انسان را در نزد خدایش هیچ چیزی نیست که آن را بخواهد الا آتش جستجوی روی اعلای پروردگارش. سوره لیل. پس خداوند آشکارا انسان را طلبکار جمال اعلای خود در جهان می سازد تا آن را طلب کند که ای مؤمنان، روی پروردگارتان را طلب کنید. خداوند هدایت می کند هر که را خواهد و آنچه را که انفاق می کنید برای خودتان است و انفاق نمی کنید مگر از برای طلب روی پروردگار. سوره بقره. در حقیقت خداوند آشکارا به بندگانش می فرماید که هر کار خیر و ایثاری که می کنید بایستی به نیت ملاقات با پروردگارتان باشد در همین دنیا، زیرا در قیامت که همه جبران با جمال حق روبرو می شوند. در واقع در این آیه مذکور می فرماید که اگر بخواهد کسی را هدایت کند از طریق متجلی کردن جمال خیش بر بندگان است. در این آیه بمانید تا باور کنید که هدایتی جز عشق جمال او نیست. و آنان که در جستجوی روی پروردگارشان صبوری کردند. سوره رعد 693. آیا می خواهید خوشبخت و راضی شوید؟ پاسخ از خدا که راست می گوید. مگر در جستجوی روی اعلای پروردگارش که هر آینه خوشبخت می شود. سوره لیل 694. شرق و غرب عالم برای خداست، پس هر کجا که روی کنید روی خداست. سوره بقره. پس فقط کافی است که هر کجا که روی می کنید قصد روی او کنید و این است هدایت و سعادت و خوشبختی ای انسان. ولی ملاقات روی پروردگار را منکرند. قرآن. مسئله این است که در دیدار روی پروردگارشان شک دارند. قرآن. 695. همه چیز نابود است جز روی خداوند که صاحب تجلی و کرامت است. سوره رحمان. پس هر که روی او را ببیند نور وجود جاودانه را دیده است و جاودانگی یافته است از این نور، زیرا نور مطلق وجود در عدم رسوخ دارد و عدم را وجود می بخشد. و این است راز خوشبختی انسانی که روی او را می‌بیند، زیرا همه بدبختی‌ها از هراس هاست و همه هراس ها از حس نابودی است. 696. هر که جستجو کرد مرا یافت مرا، و هر که یافت مرا شناخت مرا، و هر که شناخت مرا عاشق شد بر من. حدیث قدسی. پس طبق این سخن همان که خدای را دیدار نکرده نخواسته که دیدار کند. همین و بس. 697. و هر که عاشق شد مرا عاشق می شوم او را، و هر که را عاشق شوم البته به قتل می رسانم، و هر که را به قتل برسانم دیهش بر من واجب است و من خود دیه اویم. و این را بدان که کشته شدن به دست خدا همچون مرگ دو نوع دارد، جسمانی و نفسانی. یعنی هر که مرا دید مثل من می شود. مرا بپرستید و اطاعت کنید تا چون من شوید. حدیث قدسی. و هر که مثل او شد هوی او در میان خلق است، یعنی وجه الله مجسم ولی در نقاب است. قل هو الله احد. و این نقاب هم درست به همان ترتیب مذکور کشف می شود. هر که مرا دیدار کند خدای را دیدار کرده است. علی علیه السلام. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی ربط خدای دیدار می شود. حضرت رسول اکرم صلی الله. یعنی هر که بخواهد جمال او را در بنده مؤمنش دیدار کند دیدار می کند. آیا راحت تر از این سعادت و رستگاری و هدایت ممکن است؟ به خدا که نیست. یعنی راه خوشبختی جاوید آسانترین راه هاست. ای فرزند آدم، پس کی به خودت رحم می کنی و طالب بهشت من می شوی؟ یعنی طالب روی من می شوی؟ حدیث قدسی 698. روزی از روزهای دازگاره فرد ناشناسی آمد و گفت: شنیدم هر کسی به اینجا بیاید خدا را می بیند. گفتم: درست شنیده ای؟ گفت: من هم به این قصد آمدم. گفتم: امشب بمان تا ببینی. ساعتی نشست و به ناگاه بلند شد و گفت: راستی به زنم نگفته بودم که شب نمی آیم. می روم و انشاءالله یک بار دیگر می آیم. رفت و دیگر او را ندیدم. 699. پس بدان که غایت علم الیقین این است که بدانی که خداوند در حیات دنیا قابل دیدار است، و غایت عین الیقین هم این است که روی خدای را دیدار کنی، و غایت حق الیقین هم این است که در دیدارش چون او شوی و منصور وار انا الحق گویی. پس صبر کن تا به حق الیقین برسی. قرآن 700. و هر که در این رساله خدایش را دیدار نکند، این رساله را نخوانده است، یعنی در آن راه نیافته است و درب ورودش را نیافته است، زیرا نخواسته است که پروردگارش را دیدار نماید، یعنی عشق را طلب نکرده است، یعنی هدایت حق را نطلبیده است.